کتاب‌های جدید صوتی و PDF را در سایت کتابخانه تاریخ ما به رایگان دانلود کنید و گوش کنید. نشانی www.pdf.tarikhema.org.
کتاب صوتی تجارت بازاریابی شبکه‌ای خودتان را بسازید، اثری از جیم ران را با ترجمه محمد تاجیک، گوینده محسن زرآبادی پور.
تجارت بازاریابی شبکه‌ای خودتان را بسازید. به کتاب صوتی تجارت بازاریابی شبکه‌ای خودتان را بسازید، نوشته جیم ران خوش آمدید. آقای ران در طی سالها به عنوان یکی از تأثیرگذارترین اندیشمندان زمان ما و همچنین مؤثرترین فرد بر یک نسل از سخنرانان، مدرسان و مربیان شخصیت شناخته شده. جیم توسط مارک ویکتور هانسن به استاد انگیزه بخش، توسط ویک کننت به گنجینه ملی، توسط لس براون به یکی از حرفه‌ای‌ترین متفکران و بزرگاندیشان زمان ما و توسط آنتونی رابینز به یک انسان و الگوی فوق‌العاده توصیف شده. جیم ران در بیش از 37 سال اصول و فلسفه موفقیت خودش رو به 5000 نفر مخاطب و 3 میلیون نفر در سراسر جهان در میان گذاشته. جیم ران دریافت کننده جایزه CPA از مجمع سخنرانان ملی به خاطر بی‌نقص بودن سخنرانیه. اون مؤلف بیش از 18 کتاب، کتاب صوتی و برنامه ویدیوییه. خب حالا اجازه بدید فردی که بسیاری رو الهام بخشیده به شما کمک کنه تا آینده خودتون رو بسازید. این شما و این آقای جیم ران.
تجارت بازاریابی شبکه‌ای خودتان را بسازید. اطلاع پیدا کردن از فرصت. سفر کردن در دنیا بسیار لذت بخشه، مخصوصا برای کشاورزادهی مثل من. من هنگامی که نسبت به این فرصت مطلع شدم مهارت‌های زیادی نداشتم. عادت داشتم که کار کنم تا پول بگیرم. من میدونستم چطور شیر گافا را بدوشم، اما پول خوبی نداشت. اما وقتی من به بازاریابی شبکه‌ای در زمینه سلامت و تغذیه معرفی شدم، جایی بود که من میتونستم از کف شروع کنم و به بالاترین سطح اون برسم و میتونستم این کار رو پاره وقت انجام بدم. اون نهایتاً انقلابی در زندگی من ایجاد کرد و برای همیشه زندگی منو تغییر داد. پس از اون من ابداً وضعیت سابقو نداشتم. حالا قسمت عمده داستان من در میان گذاشتن این فرصت بی‌نظیر برای مردم سرتاسر دنیاست و در طی اون بیان فلسفه‌ای که باعث عملی شدن اون شد. همونطور که میدونید، اگر هر تکنیکی که در دنیا وجود داره رو داشته باشید، بهترین محصول، بهترین سیستم حمایتی دنیا رو هم که داشته باشید، اما بدون فلسفه‌ای که شما رو به سمت انجام چیزهای ضروری سوق بده، هرگز موفق نخواهید شد. کلیدی که باید برای آماده شدن برای موفقیت داشته باشید اینه: فلسفه شخصیتم. در سن 25 سالگی چیزهایی به صورت بسیار عمیقی زندگی منو تغییر داد. اولین مورد کشف محصولی بیمانند بود که من به اون اعتقاد داشتم. مادرم به من تغذیه و بهداشت درست رو آموخت و من هم از اون بهره مند شدم. این از طرف پدر بزرگ و مادر بزرگ به مادرم ارث رسیده بود و به من داده شده بود. پدرم هم هیچ وقت تا سن 93 سالگی به بیماری شدیدی دچار نشد. مادرم هم بر طبق گفته پزشکان طول زندگیش رو حداقل 20 سال افزایش داد. او میبایست 20 سال از اون که فوت کرد زودتر از دنیا میرفت، اما به خاطر سالهایی که به خاطر بهداشت و تغذیه صرف کرده بود و اصول زندگی سالمی که داشت، 20 سال به زندگیش افزود. منم تنها فرزند بودم و مادرم هم چیزهایی رو که یاد گرفته بود و به من آموخت. یادم یه روز که 3 نفری همراه با پدرم سر میز غذا بودیم، گفت اون نوشابه رو نخورید، اگه نکشتتون خاصیتی هم نداره. و ما هم بلافاصله نوشابه رو زمین گذاشتیم و نتیجه اون واقعا در سلامت زندگیمون فوق‌العاده بود. من اون آموزش‌ها رو به دخترام انتقال دادم و اونا هم به نوه‌هام و اونا هم زندگی سالمی دارند. در نهایت منظورم اینه که مطالعه تغذیه خوب و توجه و تحقیق و درگیر شدن با بازاریابی شبکه‌ای که صنعتی مربوط به سلامت و تغذیه است، یکی از بهترین کارهاییه که میتونید بکنید و تمام اینها رو بازاریابی شبکه‌ای به شما میده. پس فلسفه شخصیتون بسیار مهمه. اینکه شما به چه چیزی اعتقاد دارید، اون چیزیه که شما رو در ابتدای این قرن هدایت میکنه. اجازه بدید به شما چند تا از اولین فلسفه‌هایی که زندگی منو تغییر داد رو بگم. بعضی از فلسفه‌ها رو در تمام دوران زندگیم با خودم داشتم و اونها رو به افراد زیادی انتقال دادم و اونها بعدها پیش من میاند و میگن آقای ران، من 10 سال یا 20 سال یا 30 سال یا حتی 35 سال پیش در کلاس یا سمینار شما نشستم و چیزهایی رو که شما یاد دادید و تمرین کردم و انجام دادم. یه بارم مردی که یادداشتی رو که 23 سال قبل در یکی از سمینارها برداشته بود رو به من نشان داد و گفت 23 سال قبل از این یادداشت ها برای ارتقا و بهبود زندگی شخصی و تجاری خودم استفاده کردم و وقتی داشت یادداشتش رو به دست من میداد گفت در اون زمان 18 ساله بودم. برادرم این واقعا فوق‌العاده اومد و همیشه برای تمام این سالها متشکر بودم و حالا من میخوام برخی از این فلسفه هایی که زندگی منو برای همیشه تغییر داد و به شما انتقال بدم.
از مزد بهتر است.
اولین اصل، سود از مزد بهتره. وقتی که من اینو فهمیدم ثروتمند شدم. سود از مزد بهتره. هیچ کس اینو به من در دبیرستان یاد نداد. من 1.5 سال به دانشگاه رفتم و هرگز چیزی در مورد این نشنیدم. من 25 ساله بودم و ورشکست و بی پول. من گرسنه و بی لباس و بی خونه نبودم، ولی بی پول بودم. همیشه آخر ماه بی پول و کلی هزینه داشتم و من در نهایت این فلسفه رو شنیدم که سود از مزد بهتره. توضیح و دلیلی که برای این اصل وجود داره اینه که مزد باعث میشه بتونید به زندگیتون ادامه بدید، که البته خوبه. سود باعث ثروت و خوشبختی میشه که عالیه و باعث میشه شما هر دو زندگی خوب و عالی رو داشته باشید. حالا مکانیزمی که باعث میشه بفهمیدش و انجامش بدید رو به شما خواهم گفت. سود از مزد بهتره. حدس بزنید کجا اینو آموزش دادم؟ در مسکو. وقتی که داشتم سرمایه‌داری رو آموزش می‌دادم، می‌دونید کمونیست‌ها برداشت اشتباهی از این موضوع داشتن. اونها آموزش می‌دادن که سرمایه‌داری کارخونه بزرگی است که کارگرانشو له می‌کنه، که به نظر من این فوق‌العاده مسخره است. اونها وقتی که با چنین فلسفه‌ای به پیش رفتند، از اصل رابطه سود و مزد غافل شدند و اون رو از دست دادند. کمونیسم یاد میداد که سرمایه‌داری متعلق به دولت، نه مردم. و ما در این سالها یاد دادیم که سرمایه باید در دست مردم باشه، نه دولت. به همین دلیلی که بچه‌ام نباید مالیات بدن، چون بتونن سرمایه‌دار بشن و تمام سرمایه‌دارها باید مالیات بپردازن. من به بچه‌ها یاد میدم که چطور دوچرخه داشته باشن. یکی برای سواری خودشون و دیگری برای کرایه دادن. چقدر طول میکشه که سود بکنم؟ با یکم تعمیرکاری برای دوچرخشون میتونن به سود برسن. پس سود از مزد بهتره. سرمایه‌داری از کمونیسم بهتره. کمونیسم میگه که مردم برای استفاده از سرمایه بسیار نادان و احمق هستن و باید سرمایه رو از دست مردم نادان و احمق گرفت و به دستان دولت دانا و خردمند سپرد و اجازه بدیم دولت همه چیز رو تحت کنترل بگیره. این کمونیسمه. در هر کشوری که سر و کلهشون پیدا شد اونو نابود کردند. وقتی که خودم ابتدا وارد بازاریابی شبکه‌ای شدم و توزیع کننده کالایی به نام باندا وایدا بودم و چیزی که مربی و الهام بخش من آقای شلف گفت این بود: آقای ران، شما میتونید این تجارت افسانه‌ای رو پاره وقت انجام بدید. مجبور به انجام دادن تمام وقت اون نیستید. میتونید پاره وقت انجام بدید. و اون به من گفت اگر میخوای وقت بذاری و شروع کنی، بیا با 10، 12 یا 15 ساعت در هفته کارو شروع کنیم که بتونید سود بردن رو شروع کنیم. چیزی که شما الان میتونید بگید اینه که من تمام وقت شغل معمولی ما انجام میدم و پاره وقت روی خوشبختی کار میکنم. چون سود به سمت خوشبختی هدایت میکنه. من در مورد اون فلسفه بسیار هیجان زده شدم. من تمام وقت سر کار میرم و اونو انجام میدم و حالا دارم برای خوشبختیم کار میکنم. باورتون نمیشه من کاری پیدا کردم که نه فقط برای زنده موندن و گذراندن زندگی، بلکه راهی پیدا کردم که خوشبخت بشم. تا تصور کنید صبح که از خواب بلند میشید برای کار کردن روی خوشبختیتون روزتون رو شروع میکنید. نه برای درجا زدن و نه برای کرای خونه. البته که کار کردن برای خوشبخت شدن مسلماً بسیار بهتر و با ارزش‌تره. خب حالا دارم نیمه وقت برای گذران زندگی و نیمه وقت برای خوشبخت شدن کار میکنم. اما زیاد طول نمیکشه که به صورت تمام وقت برای خوشبخت بودن کار خواهم کرد. در این صورت میتونید تصور کنید که زندگی چه شکلی خواهد بود. جادوی کار پاره بخت. وقتی من کارمو شروع کردم اولین هدفم این بود که از کار پاره وقتم به اندازه کار تمام وقتم بتونم درآمد کسب کنم. این اسمش جادوی کار پاره وقته. این برای افرادی که میخواند این تجارت پاره وقت انجام بدن بسیار هیجان انگیزه و شما میتونید به جای مزد سود دریافت کنید. اگر واقعا روی اون 10-15 ساعت در هفته تمرکز کنید و واقعا درست انجامش بدید و بعضی مهارت‌هایی رو که میخوام در موردشون صحبت کنم رو فرا بگیرید، زیاد طول نخواهد کشید که به اندازه کار تمام وقتتون میتونید از این تجارت پول در بیارید و به این وسیله روی خوشبختیتون کار کنید. من اینو در کمتر از 6 ماه انجام دادم. حالا من یک روش دعوت فوق‌العاده دارم. من یک کار پاره وقت رو برای افزایش درآمد دارم و با اون کار پاره وقت به اندازه کار تمام وقتم پول در بیارم. دوست داری قصه‌شو برات بگم؟ این فوق‌العاده بود. دومین هدفم این بود که با کار پاره وقتم بتونم دو برابر میزانی که از کار تمام وقتم حقوق میگیرم پول در بیارم و تولید ثروت بیشتری برای خوشبخت بودنم بکنم و به اون در کمتر از 1 سال رسیدم. در کمتر از 1 سال تونستم از کار پاره وقتم دو برابر کار تمام وقتم پول در بیارم. حالا با این وضعیت روش دعوت به کاری داشتم که هرگز شکست نمیخورد. من یک کار پاره وقت عالی با شرایط منحصر به فرد و فوق‌العاده پیدا کردم که بتونم به صورت پاره وقت پول زیادی در بیارم. و الان با این کار پاره وقت دو برابر پولی که از کار تمام وقتم درآمد دارم پول در میارم. دوست داری کارو با تو هم در میان بذارم؟ فکر میکنید کسی ممکنه بگه نه من اصلا علاقه به شنیدنش ندارم؟ نه، هر کسی که من این قصه رو براش تعریف کردم گفت البته به من بگو چه کار میکنی. منم میگم که خیلی خوشحالم که پرسیدی و البته به شما میگم وقتی که من تونستم از کار پاره وقتم دو برابر شغل تمام وقتم پول در بیارم یه انتخاب سخت و دشوار داشتم و دیگه نمیخواستم تمام وقت کار کنم و از طرفیم اگر کار تمام وقتم رها میکردم روش فوق‌العاده خودم رو در مورد کار تمام وقت و پاره وقت از دست میدادم چون واقعا روش قدرتمندی بود. هیچ کس نمیتونست در مقابل اون مقاومت کنه و حداقل یه نگاه کلی به کار بینداخت. من واقعا نمیخواستم این داستان از دست بدم. واقعا مثل دیوانه ها متحیر بودم تا بالاخره در آخر تونستم با بیمیلی شغل تمام وقتمو کنار بذارم. حالا شما میتونید اون اشتیاق و ذوقی رو که به صورت تمام وقت برای پول درآوردم و خوشبخت شدن نیاز است رو تصور کنید. حالا من از شما میخوام از جادوی کار پاره وقت استفاده کنید. چه چیزی نیازه تا سبک زندگی یه نفر تغییر کنه؟ چیز زیادی نیاز نیست. مسلماً 1,000,000 تومان بیشتر در ماه زندگی اکثر افراد رو تغییر خواهد داد و به همین دلیل کار پاره وقت بسیار با ارزشه چون به سرعت سبک زندگی یه نفر رو تغییر میده و تغییر سبک زندگی یک وسیله و انگیزه بسیار مناسب برای جذب افراد به کاره. یکی از جالبترین چیزها برای افراد به منظور ورودشون به کار میزان پولیه که از طریق کار پاره وقت میشه به دست آورد. مثلا کسی میگه امسال 3 بار به تعطیلات رفتی و شما میگید آره یه کار پاره وقت دارم که درآمدم رو افزایش داده و اون میگه این دیگه چه کار پاره وقتیه؟ 2 ماشین جدید و مدل بالا، یکی برای خودت یکی برای همسرت، چطور این کارو کردی؟ و شما میگید یه کار پاره وقت کوچیکم دارم. بچه‌هات این همه لباس نو دارند، همه اینا با کار پاره وقت درست شدن؟ و شما میگید بله. میبینید که با 1,000,000 تومان بیشتر تمام این اتفاقات میفته. با 2,000,000 تومان بیشتر تمام این اتفاقات میفته. با 2,000,000 تومان درآمد ثابت در ماه هیچ کس علاقی به شنیدن داستان شما نداره چون یا از شما کمتر درآمد داره یا نهایتاً کمی بیشتر. اما 1,000,000 تومان درآمد اضافه از طریق کار پاره وقت زندگی شما رو تغییر میده و همه دوست دارن که داستانشو بشنون و در موردش بدونن. این جادوی کار پاره وقته. جادو و جذابیت پاره وقت برای شما یک روش دعوت به کار ساده و مؤثر به همراه خواهد داشت. و این پول نیست که زندگی شما رو تغییر میده. این کاریه که شما انجام میدید و این تغییر سبک زندگیه که زندگی شما رو تغییر میده. که کار پاره وقت کردن به تغییر سبک زندگی کمک میکنه. و تغییر سبک زندگی نوع ساده و فوق‌العاده‌ای از روش دعوت رو برای معرفی خود و کاراتون به دیگران به شما میده. این دقیقا همونطوریه که من در بازاریابی شبکه‌ای کارمو در 25 سالگی آغاز کردم. این فلسفه زندگی منو تغییر داد. همیشه میگفتم ای کاش اینو در دبیرستان یاد میگرفتم. در دبیرستان درس‌های ریاضی و شیمی و غیره داشتیم و من هنوزم نمیدونم چطور اون درس‌ها رو پاس کردم. من نفهمیدم و تا اینکه 25 سالگی و زمانی که بی پول بودم ناگهان به خودم اومدم. تنظیم کردن بادبان. خب مورد بعدی که زندگی منو تغییر داد اینه. چیزی که اتفاق میفته زندگی شما رو تعیین نمیکنه. کاری که شما در قبال اتفاقات رخ داده انجام میدید زندگی شما رو شکل میده. تمام ما شبیه یک قایق بادبانی هستیم. مسیر باد مقصد ما رو مشخص نمیکنه. تنظیم بادبانه که مقصد ما رو تعیین میکنه. پس این عبارت رو یادداشت کنید، چون یکی از بهترین و مهمترین نکات برای فهمیدن و یاد گرفتنه. بچه هم باید حتما اینو بفهمند. بادی که به تمامی ما میوزه یکیه. باد بدبختی هست، باد فرصتها، باد تغییر، باد موافق یا باد مخالف. بادی که به تمامی ما میوزه یکیه. باد اقتصاد، باد اجتماع، باد سیاست، بادی که به همه ما میوزه مشابهه. تفاوت فقط در اینه که در 1, 3, یا 5 سال به کجا میرسید. تفاوتها در مسیرها و مقصدها در وزش باد نیست، در تنظیم بادبانه. چیزی که اینجا مهمه اینه که یاد بگیریم هر سال نسبت به سال قبل بادبانمون رو بهتر تنظیم کنیم. در 6 سال اول اقتصادی زندگی من ورشکسته بودم و در 6 سال بعد از اون ثروتمند. عجب. گاهی بعضیا میشینند و میگن که امیدوارم که فلان حزب قدرت رو در دست بگیره. تغییر سیاست و احزاب زندگی منو تغییر نداد. چیزی که در 6 سال دوم زندگی اقتصادیم وضعیت منو تغییر داد، تغییر فلسفه زندگیم بود. تغییر و تنظیم بهتر بادبان با فکر کردن بهتر. تصحیح اشتباهات گذشته و قرار دادن نظمی جدید برای آینده. این تمام چیزی بود که در پایان 6 سال اول میبایست انجام میدادم. و تمام زندگیم فقط با تصحیح اشتباهات گذشته و قرار دادن تعهدات جدیدی برای خودم تغییر کرد. و بنابراین 6 سال دوم کاریم کاملا متفاوت با 6 سال اول بود. و به نظرتون چه کسی میتونه این تغییرات رو ایجاد کنه؟ همه. شما میتونید 2 سال آینده رو هم مثل 2 سال قبلی که گذروندید بگذرونید و همون نتایج رو که قبلا هم گرفتید رو داشته باشید. و ممکنم هست که از سالهای قبل زندگی خودتون راضی باشید و نخواهید چیزی رو تغییر بدید. اما اگر میخواید و نیاز دارید که تغییراتی رو به وجود بیارید، من به شما میگم که میتونید اون رو از همین امروز آغاز کنید و بعد از اون 2 سال آینده شما کاملا با 2 سال گذشتتون متفاوت خواهد بود. هر کسی هم میتونه این کار رو انجام بده. شما میتونید اون رو بین 40 تا 43 سالگی انجام بدید یا بین 50 تا 53 سالگی. میتونید این رو بین 60 تا 62 سالگی انجام بدید. هر 2 سال یا هر 5 سال که بخواید از 2 یا 5 سال قبلش کاملا متفاوت باشد رو میتونید انجام بدید. اگر بخواید. این یک چیز نوشته شده و قانون نیست. اسمش فرصته. اما اگر ندونید که میتونید تغییر کنید. اگر ندونید که میتونید کاملا وضعیت درآمدتون، آیندتون، سلامتیتون، ازدواجتون یا هر چیز دیگر رو تغییر بدید، هر سال رو پس از سال دیگری سپری میکنید و هیچ تغییری در وضعیتتون به وجود نخواهد اومد. صرفاً به این خاطر که در مورد تغییر به هیچ کلاسی نرفتید، هیچ کتابی نخوندید، هیچ وقت به سمیناری نرفتید، هیچ وقت در مورد تغییر چیزی رو کشف نکردید، بعضیا هیچ وقت به دنبال دانش چگونه زندگی بهتری داشتن نرفتند. هر کس میتونه به هر روشی که میخواد زندگی کنه، اما من به شما میگم که این کاملا امکان پذیره که 3 سال بعدیمون رو کاملا متفاوت از 3 سال گذشته داشته باشیم و تمام چیزی که شما نیاز دارید صرفا چند چیزه. گرفتی چی گفتم؟ وزش باد وضعیت درآمدی شما رو مشخص نمی کنه. وزش باد باعث خوشبختی یا بدبختی شما نیست. تنظیم بادبان عامل اصلیه و این دلیلیه که من براتون دارم صحبت می کنم. شاید چند تا ایده من در مورد تنظیم بادبان فکر شما رو برای تغییر میزان درآمدی که در 3 سال آینده نسبت به 3 سال گذشته داشتید کمکتون کنه. پس این مهم نیست که چه اتفاقی افتاده. اتفاق افتاده برای همه اتفاق افتاده. شفرون سالها پیش منو برای صحبت با مدیران دعوت کرد و به من گفت آقا ایران، شما به سرتاسر دنیا سفر میکنید و انسان عالمی هستید. فکر میکنید 10 سال آینده به چه شکل خواهد بود؟ منم به اونا گفتم آقایون، شما به سراغ خوب کسی اومدید و من جواب سوال شما رو میدونم. بعد اونا با دقت گوش دادند و کمی به جلو خم شدند. بعد من گفتم آقایون، 10 سال آینده به شدت شبیه به 10 سال گذشته خواهد بود. فصل بعد از پاییز چه فصلیه؟ معلومه، خب زمستان. من به شما قول میدم که اون تغییر نخواهد کرد. بعد از اتمام روز چی شروع میشه؟ مطمئنن شب. من به شما قول میدم که این تغییری نخواهد کرد. میخوام برای شما وضعیت 6000 سال بعد رو پیش بینی کنم. اگر میخواهید یادداشت کنید بنویسید. تصور جیمران از تاریخ 6000 سال آینده. پیش بینی من اینه، فرصتها به سختی انجام میگیره و این وضعیت برای 6000 سال بعد از 6000 سال بعد هم صادقه. گاهی در برخی از دورانها ممکنه نسبت میزان فرصت و سختی تغییر کنه، اما همراهی اون دو هیچگاه از بین نمیره. بعد از شکوفایی و رشد، رکود میاد و بعد از رکود، رشد و شکوفایی، و این هیچ وقت عوض نمیشه. مورد بعدی برای تغییر دادن سالهای بعدیتون اینه که اگر میخواید چیزهای دور و براتون عوض بشن، شما باید عوض بشید. من امیدوار بودم که دولت عوض بشه، مالیات‌ها تغییر کنند، وضعیت اقتصادی عوض بشه، رئیسم تغییر کنه و آدم بخشنده تری بشه. من مجموعاً امیدوار بودم همه چیز عوض بشه، ولی مربی و حامی من به من گفت نه آقای ران، برای اینکه چیزهای دور و برت عوض بشن تو باید عوض بشی. آرزو نکنید که کاش آسان تر بود. آرزو کنید که ای کاش شما بهتر بودید. وقتی که من اینو فهمیدم نگرشم به زندگی عوض شد. آرزو نکنید که ای کاش مشکلات شما آسان تر بودند. آرزو کنید ای کاش شما بهتر بودید. این یکم خیلی مهمه. درخواست مشکلاتی کمتر نکنید. آرزوی مهارت‌های بیشتر بکنید. شما به مشکلات کمتر نیاز ندارید. تنها به مهارت‌های بیشتر محتاجید. آرزوی چالش‌های کمتر نداشته باشید. آرزوی دانایی بیشتر بکنید. انتظار چالش رو داشته باشید، چون نمیتونید بدون یه چالش رشد کنید. نمیتونید بدون چالش ثروتمند بشید. بدون جاذبه نمیتونید پرواز کنید. شما میبایست چالش رو بفهمید. این نکته کلیدیه که با افزایش داناییتون بر چالش ها غلبه کنید. آرزوی چالش کمتر نکنید، اما آرزوی دانایی بیشتر داشته باشید. یکی دیگه از فلسفه هایی که زندگی منو برای همیشه تغییر داد اینه. شما میتونید بیشتر کارهای برجسته و بزرگ رو انجام بدید. مهم نیست چه اتفاقی میفته. فلسفه هایی که زندگی منو تغییر دادن. قانون نسبت ها. این یکی از بزرگترین فلسفه هایی که من در بازاریابی شبکه‌ای یاد گرفتم و اسمش قانون نسبت هاست. اگر شما کاری رو پی در پی انجام بدید، یک نسبت به دست میاد و این فوق العاده است. اگر شما با 10 نفر صحبت کنید، حداقل 1 نفر بله خواهد گفت. حالا نسبت شما به دست اومده. یکی از 10 تا. با 10 نفر صحبت کنید، مطمئن باشید 1 نفر دست کم قبول خواهد کرد. چیز جالب در مورد قانون نسبت ها اینه که وقتی شروع میشه میبایست ادامه دار باشه و متوقف نشه. وقتی که با 10 نفر صحبت میکنید و یکی به شما جواب مثبت میده، هنگام صحبت کردن با 10 نفر دوم میتونید به جای 1 جواب مثبت 2 جواب مثبت بشنوید. وقتی که شروع به این کار و استفاده از این نسبت بکنید، میتونید رقابت کنید. اگر الان از هر 10 نفر 1 نفر رو جذب میکنید، روزی میرسه که میتونید از هر 10 نفر 9 نفر رو جذب کنید. منم وقتی تازه به این تجارت وارد شده بودم، از هر 10 نفر 1 نفر میتونستم جذب کنم. اگر ما یه مسابقه 30 روزه داشتیم، من شما رو شکست میدادم. حالا میدونید من چطور شکستتون میدادم؟ به این صورت که در طی 30 روز شما با 10 نفر صحبت میکنید و 9 نفر رو جذب میکنید. اما من با 100 نفر صحبت میکنم و 10 نفر رو جذب میکنم. من شکستتون میدم. به نظرتون این هوشمندانه نیست؟ برادران که عالیه. و منم به 2 دلیل اینو انجام میدم. اول اینکه واقعا دوست دارم ببرم. و دلیل دومم اینه که میخوام شما ببازین. و تازه این بسیار شرافتمندانه و منصفانه است. و دلیلش هم اینه که چیزهایی که شما با باختن یاد خواهید گرفت بسیار بیشتر از چیزهایی که با بردن یاد میگیرید. و به همین خاطر من دوست دارم شما ببازین. زمانی که قانون نسبت ها رو فهمیدم، اون رو به این صورت به کار بستم که هرگاه از نظر مهارتی خودم رو ضعیف دیدم، با بالا بردن کمیت کیفیت رو جبران کنم. حالا چی کسی میتونه اینو انجام بده؟ هر کسی که جاه طلب و بلند پروازه، هر کسی با کمی زیرکی، هر کسی، مهمم نیست که در چه موقعیتیه. یه نکته دیگه این که قانون نسبت ها میتونن بهبود پیدا کنه. شما با 10 نفر صحبت میکنید و 1 نفر رو جذب میکنید. با 10 نفر بعدی و باز هم 1 نفر. 10 نفر سوم و باز هم جذب 1 نفر. دفعه 4 رومی که با 10 نفر صحبت میکنید 2 نفر رو جذب میکنید. چرا دفعه 4 روم که با 10 نفر حرف میزنید به جای 1 نفر 2 نفر رو جذب میکنید؟ شما در حال پیشرفت کردن هستید. شما در حال بهتر شدن هستید. و چه کسی میتونه بهتر بشه و پیشرفت کنه؟ هر کسی. با 10 نفر صحبت میکنید و 2 نفر رو جذب میکنید. با 10 نفر بعدی همینطور و با 10 نفر سوم صحبت میکنید و این بار 2 نفر رو جذب میکنید. من خودم هم به این آمار رسیدم. البته کسی به بیش از 3 یا 4 بار جذب از هر 10 نفر برسه باید نابغه باشه. اما 3 نفر رو من انجام دادم. یه مهاجم فوتبال از هر 10 پاسی که در محوطه جریمه میگیره 3 تا رو گل میکنه و میلیاردها تومان درآمد داره. یعنی از هر 10 تا 7 تا رو گل نمیکنن و میلیاردها تومان پول میگیرند. شما هم برای این آماده اید و این در تجارت شما هم به خوبی کار خواهد کرد. میخوام که این عبارت رو روی کاغذ بنویسید. شما مجبور نیستید چند 1000 تا توپ گل کنید تا پول زیادی به دست بیارید. یکی از 10 تا خوبه. 2 تا از 10 تا عالیه. 3 تا از 10 تا رویایی. بعضی از نابغه ها و انسان های خارق العاده شاید به آمار 4 تا از 10 تا برسند. ولی 3 تا هم بی‌نظیره که میتونه شما رو ثروتمند کنه و به رویاهاتون برسونه. من وقتی که پروسه جذب رو شروع کردم، اینطور به سراغ بستگان، همسایگان، دوستان رفتم که به اونها گفتم ببین، من یه تجارت جدید شروع کردم که از 10 نفری که در سر دارم 3 نفر وارد میشن. میخواستم ببینم اگر مشکلی ندارید به جلسه تشریف بیارید و یکی از اون 7 نفر باشید. اصلا مهم نیست که اونجا گوش بدید یا نه، یا چیزی بخرید یا نه، یا بخواید وارد کار بشید یا نه. مهمترین چیزی که برای من مهمه اینه که به اونجا بیایید و تجارت رو ببینید و چند سال بعد که تجارت ما گرفت منو سرزنش نکنید که چرا زودتر به من زنگ نزدی و کارو معرفی نکردی و اسم خودتو دوست میذاری؟ داری انا کلی پول در میاری و حاضر نشد به من یه زنگ بزنی. پس من نمیخوام که این اتفاق بیفته. خب 2 دلیل وجود داره که میخوام تو ببینی که من چه کاری انجام میدم. اول اینکه چند سال بعد که من تجارتم شروع به پول سازی کرد و تو منو سرزنش کردی، بتونم به تو بگم که من به تو شانس ملحق شدن به تجارتو دادم. و دومم اینکه به عنوان یک لطف به من بیا و یکی از اون 7 نفر باش. مهم این نیست که خرید کنی یا ملحق بشی، اما من به 10 نفر نیاز دارم تا 3 نفر رو جذب کنم. اگر تو یکی از اون 3 نفر بودی عالیه، اگرم نبودی بازم عالیه. این ممکنه برای تو مهم باشه ولی برای من مهم نیست. خوبه اگر میخواید ثروتمند بشید قانون نسبت ها رو یاد بگیرید. قانون کاشت و برداشت. دومین قانونی که زندگی منو در بازاریابی شبکه‌ای تغییر داد، قانون کاشت و برداشته. قانون کاشت و برداشت قانون نسبت‌ها رو هم در دل خودش داره. اینو بنویسید: داستان یک پسر کشاورز که در انجیل اومده. من یک کارشناس مذهبی و کتاب مقدس نیستم، ولی این داستان واقعا آموزنده است. داستان در مورد اینه که پسر کشاورز بسیار بلند پرواز بود. حتما یادش برداری کنید. نکات در جزئیات. وقتیم که داستانو میخونید به این پی میبرید که بله، پسرک خیلی بلند پرواز بوده و همینطور بذرهای بسیار عالی داشته و بذرهای عالی میتونم یک فرصت فوق‌العاده باشند، یک محصول عالی یا حتی یک داستان خوب. پس ما یک پسر کشاورز جاه طلب با بذرهای بسیار عالی داریم. و قبل از ادامه داستان باز هم اشاره میکنیم که اینها رو با دقت و تمرکز یاد بگیرید، چون با همین اصول بود که من در سن 31 سالگی ثروتمند شدم. خب، ادامه داستان از این قراره که وقتی پسر کشاورز بذرها رو میپاشید، قسمتی از بذرها رو پرنده ها خوردند. پس این رو یادداشت کنید که پرندگان مقداری از بذرها رو خواهند خورد. شما ممکنه بپرسید که آقای ران، این به چه معنیه؟ خب من جکو به یک جلسه دعوت کردم و اون گفت که سه شنبه شب اونجا خواهد بود. سه شنبه شب من سر قرار رفتم، ولی جک اونجا نبود. من اون موقع از خودم میپرسیدم چرا جک نتونست بیاد، ولی الان این جوابو میدونم. پرنده ها جکو خوردند. جک بسیار مشتاق بود تا سر قرار بیاد، تا با یک فرصت شغلی آشنا بشه، ولی یک نفر فرصت رو اونو دزدید و احتمالاً به اون گفته تو که نمیخوای بری با بازاریابی شبکه‌ای آشنا بشی و بعد خودتو مشغول این کار بکنی. من قبلا اونو تجربه کردم. و و و و و جک هم احتمالا گفته باشه منم نمیرم. پس اینو یادداشت کردید که پرندگان مقداری از بذرها را میخورن. پس وقتی پرندگان بذرها را میخورن، شما دو انتخاب دارید. اول اینکه پرنده رو بگیرید. اما وقتی بخواید پرنده رو بگیرید، اتفاقی که میفته اینه: شما زمینتون رو ترک میکنید. اگر بخواید پرنده رو بگیرید، مزرعه رو ترک میکنید که این شما را از آیندهتون منحرف میکنه. و علاوه بر این نمیتونید پرنده رو هم بگیرید و هیچ سودی هم نداره. خب ادامه داستان. در ادامه پسرک به کاشتن و بذرپاشی ادامه داد و اینم دقیقا رمز موفقیتش بوده که به کاشتن و بذرپاشی ادامه داد. و اگر شما هم به بذرپاشیدن ادامه بدید، میتونید بسیار بیشتر از اون چه پرنده ها میتونن بخورن بکارید، چون پرنده ها و توان خوردن اونها محدوده و بذرها و توان شما نامحدود. اینجا قانون نسبت ها به کمک شما میاد. مربی حامی من یک بار به من گفت میدونی آقای ران، فقط حدود 9 یا 10 نفر آدم واقعا بدبخت منفی بافت در این دنیا وجود داره. بعد گفت مشکلم اینه که اونا خیلی اینور اونور میرند و فعال هستند. و بالاخره با یکی از اونا برخورد خواهی داشت. و وقتی با یکی از اونها برخورد داشتی، بگو فقط 9 نفر دیگه مثل تو هم و من میتونم از پس شما بر بیام. در ادامه داستان پسرک باز هم به کاشتن ادامه داد، اما این بار مقداری از بذرها روی سنگهای صخره‌ای و زمینهای سفت و سخت افتادند و در اونجا هم هیچ گیاهی رشد نمی‌کنه. اما سرانجام بذرهای کوچک شروع به جوانه زدن می‌کنند. اما در اولین روز آفتابی و داغ همه اونها می‌میرند. اصلاً دیدنش برای پسرک آسون نیست. من در نهایت موفق شدم جک رو متقاعد کنم تا کارو شروع کنه. اما 3 یا 4 روز بعد یکی شروع کرد به منفی بافی در گوشش و جک مثل همان جوانه از بین رفت و دیگه در جلسه دوم حاضر نشد. در حالی که من فکر میکردم مطمئنن جک تا 1 هفته دوام میاره. چه اتفاقی افتاد؟ اینو یادداشت کنید که هوای گرم بعضی از جوانه ها را از بین خواهد برد و اینها هیچ کدامشان دست شما نیست. شما چه کار میتونید در این مورد بکنید؟ پاسخ هیچیه. فقط یادتون باشه که بعضی ها دوام نمیارند و وقتی یه نفر کار رو رها میکنه، اون وقت شما میدونید که او هم از همون دست است و باید در کدوم دسته قرارش بدید و شما نمیتونید اینو حل کنید. اگر تلاش کنید که اینو حل کنید، مثل اینه که تلاش کنید تا ترتیب فصول رو عوض کنید. شما نمیتونید با اون مقابله کنید. تنها کاری که میتونید در قبال چنین اتفاقات پیشبینی نشده ای انجام بدید اینه که با اونها کنار بیایید. شما ترتیب فصول رو نمیتونید عوض کنید. اما در عوض میتونید از همین ترتیب موجود برای اهدافتون سود ببرید. شما ممکنه با خودتون بگید که من ترتیب فتح‌ها رو مشخص نکردم. چرا باید این شکل باشه؟ جواب اینه که اگر شما سیاره خودتون رو داشتید میتونید هر روز ترتیب فصولش رو عوض کنید. ولی ما در این سیاره مهمان هستیم. پس راز پسرک کشاورز بلند پرواز این بود که به بذرپاشی ادامه میداد و برای اینکه از بذرپاشیدن دست بر نداره و کار رو رها نکنه میبایست ناامیدی‌های خودش رو مدیریت میکرد. این یه عبارت کلیدیه برای اینکه باقی زندگیتون رو با توجه به اون بگذرونید. شما باید یاد بگیرید که ناامیدی‌هاتون رو مدیریت کنید، چون شما نمیتونید همه چیز رو پیش بینی و مدیریت کنید و خورشید همیشه براتون در آسمان نیست و نمیتابه. ولی اگر گیاهان هرز زیادی در زمینتون رشد کنه وضعیت فرق میکنه و شما برای اون مسئولید. اما اگر علف‌های هرز به میزان معقول و محدودی که اجتناب ناپذیر است باشن، این تقصیر شما نیست و نباید خودتون رو سرزنش کنید. خب ادامه داستان. پسرک به بذرپاشی ادامه داد و مقداری از بذرها روی زمین‌های نامناسب و خارها با پر از علف‌های هرز انگلی ریختند و بعد از اینکه بذرها شروع به رشد کردند و کمی پا گرفتن، علف‌های انگلی اونها رو کشتن و از بین رفتن. پس این رو هم باید یادداشت کنید که علف‌های هرز هم مقداری از بذرها رو از بین خواهد برد و این دست شما نیست. اما این علف‌های هرز انگلی و خارها چه هستند؟ داستان این گیاهان هرز رو به وسواس‌های بیهوده، حواس‌پرتی‌ها و بازیگوشی‌های کوچک، ترس‌های کوچک و بیم تشبیه می‌کنم. من به دوستم گفتم که ما یه جلسه دیشب داشتیم ولی تو اونجا نبودی. اون گفت خب من نمیتونم به تمام جلسات بیام. من گفتم چرا نه؟ تو داری پاره وقت کار میکنی. اون گفت من باید گاراژ رو تمیز میکردم. من نمیتونستم اجازه بدم کوه زباله در گاراژ جمع بشه. من هم گفتم جای زباله 9 شب جلوی دره، نه در گاراژ. متاسفانه اینا مردمانی هستن که اجازه میدن چیزهای کوچک فرصتهای بزرگ اونا رو بگیره. و بدبختانه شما در قبال این مورد هم هیچ کاری نمیتونید انجام بدید. ممکنه شما از خودتون بپرسید مردم چرا این کارو میکنن و بخواید پیگیری کنید و بفهمید. اما من به شما میگم وقتی خودتون رو تلف نکنید و روی کارتون تمرکز کنید، چون این اصلا در کنترل اختیار شما نیست. دقیقا مثل ترتیب فصول. خب پس فهمیدید که علف‌های هرز هم مقداری از بذرها رو نابود خواهد کرد. اما قسمت خوبش در ادامه داستان است که میگه پسرک باز هم به بذرپاشی ادامه داد. باز هم به دعوت کردن ادامه داد. باز هم به معرفی کار به دیگران ادامه داد. در ادامه داستان میگه که بالاخره بذرها در زمینهای مناسب ریخته و در خاک مناسب کشت فرو رفتن. اینو یادداشت کنید که این همیشه اتفاق خواهد افتاد. اگر شما به بذرپاشی ادامه بدید، اگر شما ایده خوب را با دیگران به مدت زمان طولانی و کافی در میان بذارید، در نهایت انسانهای خوب که از اون استقبال خواهند کرد پیدا خواهند شد. در ادامه داستان میگه که بعضی از زمین‌های خوب 30% از بذرهایی که روشون پاشیده شده بود رو تبدیل به گیاه کردند. بعضی از زمین‌های خوب 60% و بعضی هم 100%. شما ممکنه بپرسید چرا این تفاوت وجود داره و برخی بیش از دیگری محصول میدن و من باز هم به شما میگم به اون توجه نکنید و دنبالش نرید. فکر میکنم اینو به اندازه کافی گفته باشم که پیگیری نکنید، چون این همیشه همینطوری است. من خودم هم زمانی میگفتم که اون 30% رو برسونم به 60%، حتی اگر بمیرم. و باید بگم اینقدر پافشاری کردم که واقعا داشتم میمردم. کاری که شما باید بکنید اینه که اون 30% رو رها کنید و بذارید کارشو با بهترین توانش انجام بده و 30% محصولشو برداره، چون اینطوری هن و این چیزیه که اونا میخواند. و اجازه بدید 60% هم 60% خودشو انجام بده و همینطور 100% هم 100% محصول خودشو برداشت کنه. و شما زمانی میتونید به 100% بهره‌وری خودتون برسید که تمام این اصول رو یاد بگیرید و به همکارانتون بیاموزید. یادگیری مهارت‌های جدید. اجازه بدید خیلی سریع لیستی از مهارت‌هایی که زندگی منو برای همیشه تغییر داد و براتون بگم. من مهارت شیر دوشیدن رو داشتم ولی اون کار برایم پول زیادی نداشت. اولی مهارتی که یاد گرفتم و زندگی منو تغییر داد پیدا کردن مشتری و فروشندگی بود. البته به نظر من فروشندگی در بازاریابی شبکه‌ای با فروشندگی سنتی متفاوته و همینطور از اون تر. در فروشندگی سنتی شما باید به تمامی جزئیات توجه کنید و در یک روند فنی و پیچیده موفق به فروش محصولاتتون بشید. اما در بازاریابی شبکه‌ای شما در درجه اول تجربه خوب و مثبت خودتون نسبت به استفاده از یک محصول رو با دیگران که همون مشتریای شما هستن در میون میذارید و با مثال زدن نمونه‌های راضی از کسانی که محصول رو قبلا مصرف کردن و همینطور قانع کردن طرف نسبت به اینکه محصول از هر نظر بهترینه و شما هم صرفاً اینها رو با اون در میون میذارید موفق به فروش کالای خودتون میشید. پس ما در مورد مسائل بسیار سخت و پیچیده و روانشناسانه حرف نمیذاریم. کاری که ما صرفاً میکنیم در میان گذاشتن یک تجربه خوب از یک محصوله که بتونیم با هنر خودمون مخاطب و نسبت به مشارکت ترغیب و توجیه کنیم. میدونید من وقتی فروشندگی رو یاد گرفتم چه اتفاقی افتاد؟ اون درآمد منو 5 برابر کرد. من در شیر دوشیدنم در مزرعه مهارت داشتم، اما درآمدم 5 برابر نشد. اما فروشندگی و مشتریابی درآمد منو در بازاریابی شبکه‌ای 5 برابر کرد. البته این مهارت‌ها پایه‌های این حرفه کارآفرینه. حالا من 2 مهارت دارم، شیر دوشیدن و فروشندگی. یک مهارت دیگه که من رو برای همیشه تغییر داد، جذب افراد تازه بود. معرفی فرصت شغلی به آدم‌های جدید، یاد گرفتن یک دعوت خوب و مناسب، یاد گرفتن چگونگی ارائه 2 نوع معرفی کار رسمی و غیر رسمی. البته 3 قسمت پیگیری کردن افراد. وقتی که شما یه جوانه تازه دارید میبایست از اون مراقبت کنید. مانند مادری که از نوزاد مراقبت میکنه، شما با خلق یک موجود زنده بلا فاصله او رو ترک نمی کنید. مانند مادری که از نوزاد مراقبت میکنه، شما با خلق یک موجود زنده بلا فاصله اون رو ترک نمی کنید، بلکه مثل یک مادر اون رو تغذیه میکنید و مثل یک پدر از اون محافظت میکنید. شما برای یک فرد جدید باید هم پدر و هم مادر باشید. باید مثل یک مادر با ایده ها تغذیهشون کنید و مثل یک پدر از صداها و منفی بافی هایی که تلاش میکنن اون رو از کار بیرون بکشن محافظت کنید. پس شما میبایست پدر و مادر باشید. در هنر جذب افراد ما به اون حامی میگیم و حامی بودن شبیه پل بودنه، چون کمک میکنید که کسی از تاریکی به روشنایی، از شک به ایمان، از نادانی به دانایی و از عدم اعتماد به نفس به اعتماد به نفس وارد بشه. شما پلی هستید که به مردم کمک میکنید که از سایه ها به نور خورشید بیان. این یکی از هیجان انگیزترین موقعیت ها در بازاریابی شبکه‌ایه که پلی باشید و به مردم کمک کنید تا از این پل بگذرند. سعی کنید که این پل باشید، چون که جادوی جذب افراد تماما همینه. مردم به دنبال جواب سوالشون میگردن و شما جواب اونها رو دارید و اونها کمک کنید که از پل بگذرند. شما چیزهایی رو در اونها میبینید قبل از اینکه اونها اون چیزها رو در خودشون ببینند. شما براشون تضمین میکنید که میتونن از اون که الان هستن بیشتر باشند و میتونن بیشتر از چیزی که الان به دست میارن به دست بیارن و میتونن بیشتر از چیزی که الان دارن داشته باشن. این یکی از بزرگترین هنرها در دنیاست. و چیزی که در مورد این هنر هیجان انگیزه اینه که میشه از اون پول خیلی زیادی در آورد، چون که شما یک فلسفه بی‌نظیر رو عملی میکنید که ابتدا توسط انجیل آموزش داده شده. جان کندی در نطق ریاست جمهوری اشاره کرده و زیگ زیگلار هم این نکته رو به بهترین شکل خودش بیان کرده و این راز ثروتمند شدنه. راز ثروت و خوشبختی که ابتدا در انجیل به اون اشاره شده و به صورت یک سوال پرسیده میشه که ما چطور میتونیم بزرگی و عظمت، ثروت زیاد، قدرت زیاد، نفوذ زیاد، شناخت و فهم زیاد دست پیدا کنیم. و این گونه به این سوال جواب میده: راهی رو پیدا کنید که به بسیاری خدمت کنید. خدمت به افراد زیادی شما رو به بزرگی و عظمت میرسونه. ممکنه عده‌ای به این علاقه نداشته باشن، اما اونها که دارن به ثروت و بزرگی خواهند رسید. کسی ممکنه بگه من خیلی هنر کنم، فقط میتونم از خودم مراقبت کنم. البته اینم خوبه، اما به ثروت و بزرگی ختم نمیشه. و کسی دیگری ممکنه بگه من خودم کل خرج و مخارج و قرض دارم و نمیتونم به مشکلات و مخارج دیگران کمک کنم. هیچ مشکلی نیست. اما این نگرش به بزرگی و عظمت منجر نمیشه. بزرگی به معنای کمک کردن به برطرف کردن نگرانی های دیگرانه. به نحوی که دیگه ناراحتی های خودمونو فراموش میکنیم. کمک کنید مشکلات مردم برطرف بشه، مشکلات خودتونم برطرف میشه. این کلید بزرگی و عظمته که حضرت عیسی به ما آموزش داده، پیدا کردن راهی برای خدمت به دیگران. خیلی از مردم هم واقعا میخوان به دیگران خدمت کنن، اما راهی پیدا نمی کنن. چیزی که در مورد شما و تجارت شما هیجان انگیزه اینه که شما یک راه رو پیدا کردید، ولی حالا استفاده کردن یا نکردن از اون بر عهده خودتونه که میخواید ثروت زیادی از این راه به دست بیارید یا نه. در بازاریابی شبکه‌ای محصول و سیستم و روش‌های بازاریابی نسبتاً یکسانه، اما چیزی که در میزان موفقیت افراد تفاوت ایجاد می‌کنن فلسفه شخصی و میزان بلندپروازی اونهاست. بلندپروازی شما هر چیزی که هست، شما حالا راه و روش‌ها رو دارید و راه و روش‌های شما به این صورت عملی میشه که به هر تعدادی از انسان‌هایی که دوست دارید خدمت کنید. چیز هیجان انگیز در مورد جذب افراد اینه که شما به صورت مستقیم یا غیر مستقیم میتونید بر زندگی صدها یا حتی هزاران نفر تاثیر مثبت بذارید و درآمد شما هم رابطه مستقیمی با اون داره. اگر شما بر تعداد محدودی تاثیر مثبت بذارید، درآمد محدودی خواهید داشت. اما اگر بر زندگی بسیاری تاثیر مثبت بذارید، درآمد بسیار زیادی خواهید داشت. جان اف کندی در نطق ریاست جمهوری خودش گفته متوقع نباشید. ای کاش فلسفه شخصیتی ما هم الان همین می بود. جان اف کندی گفت توقع نداشته باشید. این خیلی مهمه که فلسفهشو بفهمید. اون گفت دنبال این نباشید که مردم میتونن برای شما چی کار کنند. نپرسید کشور چی کار میتونه برای شما بکنه. نپرسید دولت براتون چی کار میتونه بکنه. شما هیچ وقت اینطوری ثروتمند نمیشید. اینطوری هیچ وقت هیچ افتخاری برای خودتون کسب نمیکنید. همیشه بپرسید که من برای کشورم چی کار میتونم انجام بدم. کشورم به معنای مردمه. من چی کار میتونم برای مردمم انجام بدم؟ بپرسید من میتونم مستقیم و غیر مستقیم به کشور و به مردم کشورم کمک کنم؟ چون من موفقیت و دستاورد و بزرگی میخوام. من میخوام شانسی داشته باشم که به خوشبختی برسم. جان کندی میگه که این آسونه، به صورتی که نپرسید که مردم چه کار برای من کردن، بلکه بپرسید من برای مردم چه کار کردم و چه کار میتونم بکنم. اگر چنین سوالی از خودتون پرسیدید و به اون عمل کردید، اون وقت به موفقیت و ثروت زیاد میرسید. زیگ اینو به بهترین نحو ممکن بیان کرده. اون حرفای شنیدنی فوق‌العاده‌ای داره. زیگ و من برای سالهاست که با هم دوستیم. اون میگه پول همه چیز نیست، اما مثل اکسیژن مهمه. به من گفت دندون پزشکش به اون گفته که زیگ فقط دندونهایی رو مسواک بزن که میخوای نگه داری. بقیه رو بیخیال شد. اون برای این عبارت که از نظر اهمیت در ردی جمله انجیل و حرف جان کندی معروفه و این یکی از فلسفه های زیگه. اون میگه اگر شما به تعداد کافی از انسانها کمک کنید که چیزی رو که میخوان به دست بیارن، شما هرچی رو که میخواید به دست آوردید و به دست خواهید آورد. اگر شما به تعداد کافی از انسانها کمک کنید چیزی رو که میخوان به دست بیارن، شما هرچی رو که میخواید به دست بیارید و به دست خواهید آورد. شما به این صورت به نحوی باز هم نفع شخصی خودتون رو در کمک و خوشبخت کردن دیگران در نظر میگیرید، اما به کار بستن نفع شخصی در شکل مثبت اون هیچ اشکالی نداره. به صورتی که به دیگران کمک کنید که چیزی رو که میخوان به دست بیارن و خودتونم به چیزهایی که میخواید برسید. شما تمام اینها رو با یاد گرفتن مهارت بعدی که معرفی کاره به دست خواهید آورد و من هم اونا رو یاد گرفتم و باعث خوشبختی من شد. پس حالا من سه مهارت داشتم: شیر دوشیدن، فروش و جذب افراد تازه به کار. کار گروهی. مهارت دیگه‌ای که به من کمک کرد که پول زیادی در بیارم سازماندهی بود. وقتی که شما تعداد کمی از انسانها رو دور هم جمع میکنید و با هم همکاری میکنید، معجزه رخ میده. کار گروهی همیشه منجر به معجزه میشه. این درسته که این کمی چالش برانگیزه که اعضای یک خانواده با هم کار کنن، اما منجر به نتیجه جادویی میشه. زن و شوهری با هم کار کنن کمی چالش برانگیزه، اما نتیجه جادویی خواهد بود. اما این نکته رو یادداشت کنید که هر چیزی که نتایج جادویی داره چالش برانگیزه. پس هر وقت که چیز چالش برانگیزی رو یافتید به سمتش برید و انجامش بدید، چون نتیجه جادویی خواهد بود. اجازه بدید جادوی کار گروهی رو از قول انجیل بگم. کتاب مقدس میگه اگر دو یا سه نفر روی یک هدف مشترک کار کنند، هیچ چیزی غیر ممکن نیست. اگر دو یا سه نفر روی یک هدف مشترک تمرکز کنند، هیچ چیزی غیر ممکن نیست. من به کسانی که دنبال چالش میگردن، مخصوصا به کودکان میگم بیا با هم انجامش بدیم، نه اینکه برو خودت انجامش بده. بیا با هم انجامش بدیم. اگر دو یا سه نفر روی یک هدف تمرکز کنن، هیچ چیز غیر ممکن نیست. این فوق‌العاده است. وقتی کسی شخصیت مستقلی داره، اون وقت این کمی چالش برانگیزه. مانند داشتن تعدادی از بچه ها که هر کدومشون ایده ها، بلند پروازی ها و میل خودشون رو دارند. این چالش برانگیزه چون تنوع زیاد میشه. اما نباید فراموش کنید که همین تنوع باعث ایجاد زندگی. در تجارت شما هم این چالش برانگیزه. افرادی رو کنار هم داشته باشیم که با هم کار کنند. یکی دیگر چیزهایی که کار کردن با دیگران به شما قدرت میده، قصه های موفقیت یک دیگره. مثلا هنگامی که همدیگر رو در جلسه میبینیم، قصه های موفقیت همدیگر رو بیان میکنیم. در میان گذاشتن مزیت ها و قصه های موفقیت یکدیگر بسیار مؤثر و سودمنده. طوری که شاید گاهی کسی که من قصد دعوتش به کار رو دارم با قصه من وارد کار نشه، اما با قصه همکارم جذب شه. تنهایی و مستقل کار کردن خوبه و مشکلی نداره. هر روشی برای تجارت و کسب و کار خوبه، اما هر کسی نیاز داره تا بدونه که نقاط قوت و مزیت‌هاش چه چیزایی هستند. مورد بعدی که یاد گرفتم تشویق کردن، که باعث میشه انگیزه سازمانتون بسیار بالا بره. نوع تشویق شرکت‌ها عمده‌ای و کلیه، اما در کار شما تشویق‌ها ساده است و کوچیکه. مقیاس تشویق شرکت‌ها وسیع و بزرگه و معمولاً به تمام کارکنانشون پاداش میدن، و اما تشویق شما در مقیاس و تعداد محدودی از افراد صورت میگیره و شما میتونید حتی دسته‌بندی‌ها و نفرات برتر خودتون رو داشته باشید و در هر کدوم از اون دسته‌ها 5 نفر برتر رو انتخاب کنید. یکی از رازهای موفقیت در کسب و کار شما پاداش دادن به افراد برای پیشرفت با قدم‌های کوچک و کوتاه. این گاهی صرفاً تشویق‌های غیر مادیه، مثل دست دادن و یا با دست پشت کمر کسی زدن و گفتن این که داری کارتو عالی انجام میدیه. فکر میکنید بازخورد و نتیجه تشویق اگر خوب انجامش بدین چه خواهد بود؟ پول بسیار زیاد. ترغیب کردن سایرین به انجام کاری که معمولاً خودشون اون رو انجام نمیدند. مردم خودشون ناخودآگاه کارهای بی‌نظیری انجام میدن، اما اگر شما بتونید اونها رو به کارهایی که توانایی انجامشو دارن و نمیدونن که توانایی انجامشو دارن ترغیب و مجاب کنید، نتایج فوق‌العاده‌ای دریافت خواهید کرد. چیزی که در تجارت شما نقش مهمتری از پول داره ابتکار و خلاقیته. بهترین زمان و مکان برای به کار گرفتن و شروع خلاقیتتون در همین کسب و کاره. معرفی یک محصول جدید و مشتری جدید پیدا کردن، جذب کردن افراد جدید به کار و تشویق و سایر چیزها خلاقیته. پیدا کردن راه‌های دیگه برای انجام کار. اگر این راه به نتیجه نمیرسه، ما راه دیگری پیدا خواهیم کرد. من از خلاقیتم استفاده کردم و خوشبخت شدم. من در زمان کارم در بازاریابی شبکه‌ای از خلاقیت در برنامه‌های بهار و تابستان و پاییز و زمستانی که طراحی می‌کردم استفاده کردم. مثلا می‌گفتم این هفته ما می‌خوایم فقط معلمان مدرسه‌ها رو جذب کنیم و ببینیم چه کسی بیشتر جذب کرده. بعضی از هفته‌ها و ماه‌ها دسته‌بندی‌ها و برنامه‌ریزی‌هایی می‌کردم و دنبال عملی کردن اونها می‌رفتم. و این خیلی مهم نیست که چه چالشی رو برای خود و تیمتون طراحی می‌کنید. فقط یه چیز بزرگتر و سخت‌تر نسبت به خودتون و توانایی‌هاتون رو تصور کنید و به دنبال محقق کردنش برید. و وقتی به اون رسیدید، اون وقتی که شما از اون چالش بزرگتر هستین و به سراغ چالش‌های بعدی می‌روید. ارتباط، معرفی کار و قصه های موفقیت. مهارت بعدی که یاد گرفتم این بود، ارتباط. چگونگی برگزار کردن یک جلسه، مهارت های صحبت کردن مثل معرفی، بیان دلیل و منطق، سوال و جواب و دادن راه حل رو یاد گرفتم. این چیزها چیزهای ساده و اولیه ارتباط برقرار کردنه. البته برای من در ابتدا اصلا راحت نبودن. مثلا وقتی بلند شدم تا اولین صحبتم رو ارائه بدم، مغزم بلافاصله برگشت و سر جام نشست. فکر میکنم شما همه گینو تجربه کرده باشید. دهانمو باز کردم و هیچ چیزی برای مدتی بیرون نیامد. اما من هم متقابلا قضیه رو رها نکردم و دوباره تلاش کردم. اینو یادداشت کنید. من دوباره تلاش کردم و این رازی است که من رو تا به اینجا رسونده. من حدود 35-40 سال پیش دوباره تلاش کردم و الان اینجا هستم. واقعا وقتی اولین صحبتمو ارائه دادم حس خوبی نداشتم. در واقع اولین ارائه‌ام بسیارم افتضاح بود. من یادم میاد اولی باری که تصمیم گرفتم در صحبتم کمی با انرژی و مشتاق باشم و مسیرمو تا روی سکو طی کردم، وقتی که رفتم روی سکو اولین چیزی که به ذهنم رسید این بود که چطور میتونم برگردم روی صندلی. احساس میکردم اونجا گیر افتادم. اون لحظه ها رو یادتون میاد که چیزی رو میخواهید برای اولین بار انجام بدید؟ اما شما در تجارتتون خیلی سریع یاد میگیرید. مثلا کسی میخواد اولین صحبتش رو مقابل جمع انجام بده. اون خیلی مضطربه. به طوری که حتی اسم خودش رو فراموش میکنه. اما یک ماه بعد همون آدم میخواد 30 ساعت صحبت کنه و به سختی میشه از روی سکو پایین آوردش. پس ارتباط رو یاد بگیرید. چطور با کلمات روی دیگران تأثیر بذارید؟ این بزرگترین هنر در دنیاست که چطور با کلمات روی دیگران تأثیر بگذارید. نکته کلیدی این که هرگز در مورد مهارت‌های زبانی سهل‌انگاری نکنید. اگه شما یاد بگیرید که چطور از این هدیه که داخل دهانتون است استفاده کنید، باعث خوشبختیتون میشه و زندگی فوق‌العاده‌ای در انتظارتون خواهد بود. 3 مورد دیگه‌ای که من یاد گرفتم اینها هستند. اولی آموزش دادنه. آموزش دادن دیگران به اینکه چطور باید این تجارت رو انجام داد. دومی یاد دادنه. تفاوت آموزش دادن و یاد دادن در اینه که آموزش دادن برای فهمیدن چگونگی انجام این تجارته. اما یاد دادن مربوط به فهمیدن چگونگی زندگی کردنه. یعنی ما به دیگران یاد میدیم که چطور زندگی کنن. چون تمام ما در قرن 21 نیاز داریم تا مهارت‌های تجارتی و مهارت‌های زندگی رو بدونیم. مهارت‌های زندگی مهارت‌های رهبری هستند. مهارت‌های زندگی مهارت‌های تعیین هدف در زندگی هستند. خب مهارت نهایی که زندگی شما و زندگی هر کسی که به این گوش کنه رو تغییر خواهد داد، مهارت توانایی الهام بخشیدنه. الهام بخشیدن به معنی کمک کردن به مردم برای اینکه چیزهای بزرگ را آرزو کنند و خواستار رسیدن به اون باشند و اینو باور کنن که این شدنی و ممکنه. ما با قصه موفقیت خودمون اینطور میتونیم الهام بخش باشیم که به اونها بگیم ببین اگر این برای من عملی شد برای تو هم عملی خواهد شد. با قصه موفقیت دیگران هم اینطور میتونیم الهام بخش باشیم که ببین اگر برای اونها عملی شد برای تو هم میتونه عملی بشه. الهام بخشیدن به معنای اینه که باعث بشیم مردم خودشون رو از اون چه هستن بهتر ببینند. خودشون رو از اون چه هستن ثروتمندتر ببینند. خودشون رو از اون چه امسال هستن در سال بعد قویتر ببینند. کارهایی که باید انجام بدید اینه. اول، کمک کنید مردم همونطوری که هستند بتونن خودشون رو ببینند. اگه کسی در کار اشتباهی رو مرتکب شد، اونها باید اون رو بفهمند. شما نباید پس از اینکه متوجه اشتباهاتشون شدین رهاشون کنید و امیدوار باشید که خودشون اشتباه رو اصلاح کنند. اشتباهات باید اصلاح بشن. برای شروع با اصلاح اشتباهات بچه آغاز کنید و اشتباهاتشون رو به اونا بگید و کمکشون کنید که خودشون رو اصلاح کنند. به عنوان یه پدر یا مادر این مهم نیست که شما فقط اشتباه اونها رو متوجه بشید و به اونها بگید، بلکه مهمتر اونه که در همون اشتباه رهاشون نکنید. بعضی از پدر مادرها به بچه هاشون میگن که فلان کارو اشتباه انجام دادید و بعد بچه ها رو در همون اشتباه رها میکنن. پس در درجه اول باید به بچه ها و دیگران کمک کنیم که چه چیزی که هستن رو واقعا بفهمند و ببینند. اما مهمتر اینه که به اونها کمک کنیم تا خودشون رو بالاتر و بهتر ببینند. فقط اونها رو به گذشته منتقل نکنید که اشتباهاتشون رو ببینند، بلکه اونها رو به آینده بفرستید تا فرصت هاشون رو هم ببینن، تا اینکه ببینن چه شخصی میتونن بشن. بهترین هدیه‌ای که مربی من به من داد این بود که کمک کرد خودمو بزرگتر از اون چه هستم ببینم. هر چند که ابتدا سخت بود که باور کنم، اما در نهایت خودمو بهتر از اون چی که بودم تصور کردم و باعث شد تا به اینجایی که امروز هستم برسم. اون همیشه به من میگفت آقای ران، روزی خواهد رسید که شما به سالونی پر از آدم وارد بشید و همه با هم پچ پچ میکنن که نگاه کن این همون انسان بزرگ و معروفه. من گفتم که من واقعا مطمئن نیستم که این اتفاق بیفته، اما اون به من گفت به من اعتماد کن. اگر شما همونطوری که الان داری طبق اصول کار میکنی پیش برید و ادامه بدید، اون اتفاق خواهد افتاد. روزی به سالونی پر از آدم وارد میشی و همه به بغل دستشون میگن نگاه کن خودشه و همون آدم معروف است. مدام اینو به من گفت و کاری کرد که من هم اونو ببینم و حالا بالاخره این اتفاق افتاده. دیروز به سمیناری رفتم و وقتی به سالن وارد شدم گاهی صدای پچ پچ میشنیدم که میگفتند نگاه کن این همون آدم معروف است. و من الان برای این خدا رو شکر میکنم. این برای من جواب داد، برای شما هم جواب خواهد داد. فقط این مهارت ها رو برای الهام بخشیدن کامل فرا بگیرید. لیاقت و نیاز. یکی دیگه از مهارت‌های ساختن یک سازمان فروش که من یاد گرفتم اینه که با مردمی کار کنید که لایق هستند، نه اونایی که به اون نیاز دارند. شما باید مثل طبیعت زندگی عمل کنید که به لیاقت جواب و پاداش میده، نه به نیاز. مثلا اینطور نیست که اگر نیاز داشته باشید میتونید محصول برداشت کنید. هرگز اینطور نیست. و قانون طبیعت و زندگی میگه اگر بکاری شانس بسیار بالایی برای برداشت محصول داری. اگر بکاری درو میکنی، نه اینکه اگر نیاز داشته باشی درو میکنی. پس ما باید مثل خود زندگی باشیم و عمل کنیم و به کسانی جواب بدیم که لایقش هستن با کاشتن و برداشتن. حتی خود خدا هم میگه اگر تو به طرف من بیای منم به طرف تو میام. این یه شرطه، تو به سمت من بیا منم به سمت تو میام. این چیزیه که پروردگار میگه. مگه خداوند نمیتونه بگه که تو حرکت نکن منم به سوی تو نمیام؟ این یه شرطه، تو به سمت من بیا منم به سمت تو میام. این چیزیه که پروردگار میگه. مگه خداوند نمیتونست بگه که تو حرکت نکن منم حرکت نمیکنم؟ ولی به این صورت نگفته و گفته تو به سوی من بیا و منم به سوی تو میام. پس یاد بگیرید با کسانی کار کنید که لایقش هستند، نه کسانی که به اون نیاز دارند. قدم بعدی اینه که به مردم یاد بدید چطور لیاقت زمان شما رو داشته باشند. به مردم یاد بدید که چطور لایق توجه شما باشند. به مردم یاد بدید که چطور لایق تماس شما باشند. این اصلا سخت نیست. تو قدم بردار، منم قدم برمیدارم. تو جواب بده، منم پاسخ میدم. تو سعی کن، منم تلاش میکنم. تو با من تماس بگیر، منم پاسخ میدم و تو رو پشتیبانی میکنم. به مردم یاد بدید که چطور لایق زمان و توجه شما باشن. خب نکته بعد این که من یاد گرفتم که با گروه کار کنم تا به صورت شخصی، به این دلیل که 80% مردم وقتی به صورت فردی کار میکنن تنها 20% کار رو انجام میدن. پس 20% مردم را شما به صورت شخصی میتونید با اونها کار کنید، اما 80% دیگر رو شما باید به صورت گروهی با اونها کار کنید. همچنین گروه بسیار قوی تر و کم تنش تره. پس برای تمامی شما به عنوان حامی و مربی فهمیدن این نکته مهمه که شما میتونید به هزاران نفر کمک کنید، اما نمیتونید 3 نفر رو پشت خودتون هم کنید. و من مطمئن هستم که شما همگی این تجربه رو داشتید که بعضی از مردم تلاش میکنن پشت شما سوار بشن. و اون زمانیه که شما از این اصطلاح استفاده میکنید که سواری در کار نیست. چون شما اگر قوی باشید ممکنه بتونید 1 نفر رو پشت خودتون حمل کنید. اگر خیلی بزرگ و گردن کلوف باشید ممکنه بتونید 2 نفر رو پشت خودتون حمل کنید. اما هرگز نمیتونید 3 نفر رو حمل کنید. وقتی که نوزادان به دنیا میان، طراحی و شکلشون به صورتی نیست که همیشه نیاز به حمل شدن داشته باشن. نوزادان برای اینکه تمامی زندگیشون حمل بشن به دنیا نیومدن. یک روزی شما باید از پاهاتون استفاده کنید. یه روزی شما باید از بالهاتون استفاده کنید. یه روزی باید تلاش کنید که روی پای خودتون بایستید. حتی اگر بیفتید باز باید تلاش کنید. چون تمام زندگیتون نمیتونید بخزید یا توسط دیگری حمل بشید. پس شما به 1000 نفر میتونید کمک کنید، اما نمیتونید 3 نفر رو پشت خودتون حمل کنید. بعد اینکه از درخت هلو توقع نداشته باشید به شما سیب بده. من عادت داشتم که تلاش کنم هر چیزی رو تغییر بدم. شما ممکنه حتی گاهی از درخت هلو سیبم آویزون کنید، اما به شما قول میدم که هیچ سودی نخواهد داشت و به شما کمک نمیکنه. شما گاهی ممکنه زمانی که فصل میوه دادن درخت سیب نیست اون رو ببینید و فوراً بگید آهان این یه درخت سیبه و روی اون علامت بذارید، اما باید تا فصلش صبر کنید تا میوه بده. چیزی که من یاد گرفتم اینه که شما نمیتونید مردم رو تغییر بدید، اما اونها میتونن خودشون رو تغییر بدن. شما نمیتونید مردم رو تغییر بدید، اما اونها میتونن خودشون رو تغییر بدن. این فوق‌العاده است.
مهارت های شما آینده شما را مشخص می کند.
چیزی که در تجارت شما اهمیت داره سرمایه نیست. این سرمایه نیست که آینده خوبی برای شما می سازه. این مهارت های شماست که براتون آینده خوب میاره. پول بدون مهارت باعث فقر میشه. پول داشتن بدون بلند پروازی مساوی با سقوطه. پول بدون انگیزه باعث ورشکستگی و شکست میشه. مقداری پول و مقداری زیادی انگیزه، این دقیقا همون چیزیه که ما به اون نیاز داریم. وقتی که روزهایی که خودم این تجارت انجام میدادم رو به خاطر میارم، یادم هست که افراد اصلا برام مهم نبود. چیزی که برای من اهمیت داشت اراده و خلاقیت و شجاعت تلاش کردن بود. مقدار کمی پول و بلند پروازی های بزرگ، این چیزی بود که باعث رشد زیاد و خلق قصه های موفقیت افراد در شرکت می شد. یادم میاد وقتی با کسی صحبت می کردم که جذب کار بشه و می گفت من برای این کار پول ندارم، من به خودم می گفتم من ماها بود که دنبالتون می گشتم. بذار به تو نشون بدم چطور این تجارت رو بدون پول انجام بدی. چون اینها قوانین سرمایه داری هستن که شما یا می خری و می فروشی یا تحت شرایط خاصی می فروشید و می خرید. البته اگر بلند پرواز باشید و اگر بلند پرواز نباشید، کمبود انگیزه و بلند پروازی های شما با پول جبران میشه. اما اگر شما کمی پول و بلند پروازی داشته باشید، من به شما نشون میدم که چطور ثروتمند بشید. حتی اگر کمی پولم نداشته باشید، بازم به شما نشون خواهم داد چطور ثروتمند بشید. چون شما در این حالت میتونید بفروشید و بخرید. و بعضیا میگن به محض اینکه محصول برسه من اونو میفروشم. اونها قضیه رو خوب نگرفتن. اونها جادوی بلند پروازی و ثروتمند شدن رو نفهمیدن. هنگامی که میگن من باید صبر کنم تا محصول برسه و اون وقت اون رو بفروشم، احتمالا اونا ارزش داستان خودشون رو هم درک نمی کنند. وقتی که من ارزش داستان خودم رو فهمیدم، متوجه شدم که ثروتمند خواهم شد. به همین خاطر بود که در ابتدای کار شروع به دادن انعامهای زیاد کردم. دیگران میگفتن ببین اون آدم مثل یه ثروتمند انعام میده. حتی در شروع کارم من مثل یک ثروتمند انعام میدادم، چون من میدونستم که قرار است ثروتمند بشم. به نظرتون این جالب نیست؟ این مواردی رو که میگم رو حتما یادداشت کنید. 1. بزرگترین ارزش در زندگی حساب بانکی نیست. بزرگترین ارزش در زندگی یک ماشین نیست. یک خانه برای زندگی کردن نیست. بزرگترین ارزش در زندگی اینه، یادداشت بردارید، خوب زندگی کردن. در جریان تمام چیزهایی که در طی کارتون در این تجارت به دست میارید، مثل ساختن سازمان فروش، جذب افراد جدید، کسب درآمد، دستاوردهای شخصی جدید و کمک به دیگران، برای اینکه جزئی از جامعه و کشور و جهان باشند. چیزی که باید مورد توجهتون باشه و به اون توجه کنید اینه که چطور میتونید خوب زندگی کنید و به خوب زندگی کردن در طول زندگیتون ادامه بدید. اجازه بدید لیست کوتاه رو برای خوب زندگی کردن به شما بگم. لیست کوتاه ملزومات خوب زندگی کردن اینا هستند. اول، تولید و مولد بودن. اگر چیزی تولید نکنید شاد نخواهید بود. دوم، دوستان خوب. بهترین سیستم حمایتی جهان دوستان خوب هستن. یادتون باشه هرگز از دستش ندید. جدن در این مورد بی‌توجهی نکنید. دوستان شما کسانی هستن که همه چیزو در مورد شما میدونن و هنوزم دوستتون دارند. خب، سومین مورد معنویته. من معتقدم که انسان خیلی بیشتر از نوع پیشرفته حیوانه. نه، من معتقدم که ما مخلوقات خاص هستیم. چیزی که من از شما میخوام اینه که اگر آدم معتقدی هستید مطالعه کنید، تمرین کنید و یاد بدید. چیزهایی که باید برای شما ارزشمند باشند، میبایست اینها باشند. مطالعه، تمرین، یاد دادن. دوباره تکرار میکنم. مطالعه، تمرین و یاد دادن. به این دلیل که این زیر ساختی برای ساختن کشور و ساختن ملته که به ما کمک میکنه در بین سایر ملل در قرن 21 رقابت کنیم و چیزی که برای این رقابت نیاز داریم مطالعه، تمرین و یاد دادن. بعدی رو والدینم به من یاد دادن. هیچ چیز رو از دست ندید. بازی رو از دست ندید. نمایش رو از دست ندید. فیلم رو از دست ندید. کلمات و جملات زیبا رو از دست ندید. تمامی ما به وسیله کلمات الهام میگیریم. هنگامی که یک انسان میکشد انسان دیگر را، میکشد در خیشتن انسان بودن را. شما نمیتونید این نوع جملات یا شعرها را از دست بدید. موسیقی هایی که روح شما را تغذیه میکنند. دلتنگ ترین منظره در عالم پرواز مرغی است که در کنج قفس بال گشوده است. گل گندم خوب است. گل خوب زیبایی است. ای دریغا که همه مزرعه دنیا را علف هرزه کین پوشانده است. من از شما میخوام که خودتون در مورد چیزهای مختلف تحقیق کنید و اطلاعات داشته باشید و هیچ چیزی رو از دست ندید. وقتی پدر من 93 ساله بود، یعنی سالهای آخر عمرش، اگر ساعت 10:30 11 شب با او تماس میگرفتین خونه نبود. حتی گاهی میرفت تا بیسبال بچه ها رو تماشا کنه. در اون زمان یا به کنسرت می رفت یا به کلیسا می رفت. این برنامه هر شب والدینم بود. هیچ چیزو از دست ندید. حتی چیزهای کوچک هم از دست ندید، چه برسه به چیزهای بزرگ. هیچ چیزو از دست ندید. این قسمتی از خوب زندگی کردنه. دلیلش این چیزیه که می خوام به شما بگم. یادداشت کنید تا در تمام زندگیتون بتونید از اون استفاده کنید. اگر خوب زندگی کنید، خوب هم به دست خواهید آورد. اگر خوب زندگی کنید، در تمامی وجوه زندگیتون از درآمد تا شخصیت خودتون اثرشو خواهید دید و بیشتر به دست میارید. پس هیچ چیز خوبی رو که در زندگی وجود داره و روح شما رو تغذیه میکنه و کمکتون میکنه که خوب زندگی کنید و زندگی خوبی داشته باشید و از دست ندید. بعدی حلقه خودی هست. از اون مراقبت کنید. اونا هم از شما مراقبت میکنند. اونها رو الهام ببخشید. اونها هم به شما روحیه میدن. هیچ چیزی ارزشمندتر از حلقه خودی ها نیست. قدرت شما برای حکومت و غلبه بر جهان از درون حلقه خودی هایتان برمی آید. وقتی که یک پدر صبح از خونه بیرون میاد و در تمام طول روز بوسه دخترشو روی صورتش حس میکنه، یک مرد قدرتمنده. قدرت روحی که حلقه خودی ها به انسان میده بسیار فوق العاده است. اگه یه نفر از خونه بیرون بره و تمام روز آغوش همسرش رو پیرامون بدنش حس کنه، انسان قدرتمندیه. هنگامی که فردی به دیگری اهمیت بده، این قدرت فوق‌العاده‌ای به اون میده. خصوصا حلقه خودی‌ها که قدرتشون اعجاب‌انگیزه. اگر شما هر چقدر پرورشش بدید، همون میزان شما رو رشد و پرورش خواهد داد. خب، صحبت آخر من در مورد کمک خواستن از خداست. ما همگی به کمک خدا احتیاج داریم. آخرین نکته، ما به عنوان انسان این شانس داریم که در روند معجزه های این دنیا شرکت کنیم. ما هم به عنوان انسان میتونیم در معجزه های این دنیا شریک باشیم و شما این رو هر روز به هر میزانی که خودتون بخواید میتونید انجام بدید. با تغییر زندگی کسی، نجات کسی از سردرگمی و فراموشی، ساختن یک سازمان فروش موفق، چون بعد از اون اسم شما در داستان موفقیت بسیاری که بسیاری دیگر رو موفق خواهد کرد قرار خواهد گرفت. این همون دلیلیه که من این کتاب صوتی رو تولید کردم. من این شانس رو دارم که اگر الان زمان مناسب برای صحبت کردم و در میان گذاشتن این نکات با شما باشه، شما یک هفته، یک ماه، یک سال یا چند سال دیگه شاید بگید جیم ران صحبت‌هایی کرد و کمی اطلاعات به من داد که باعث شد من شروع جدید و مسیر درستی رو برای خودم پیدا کنم و حالا به اینجا رسیدم و اون زمانی که اسم من در داستان موفقیت شما قرار خواهد گرفت. قسمت زیبای رابطه من و شما امروز اینجاست که بسیاری از شما اسم منو بالای یادداشتاتون نوشتین. بعد از تمام شدن این کتاب صوتی من با شما میمانم، چون شما نکاتی رو که من به شما گفتم رو استفاده کردید. و یادداشت برداری کردید و از صحبت‌های من حداقل کمی الهام گرفتید. پس من بعد از تمام این صحبت‌ها با شما میمانم. ولی قسمت زیباتر اینجاست که تمام شما هم با من در قلب من میمانید و این فوق‌العاده است. من به شما قول میدم بعد از اتمام این کتاب صوتی من شما رو ترک نمی‌کنم. تمام شما رو در قلب و ذهنم خواهم داشت. خدا حفظتون کنه.
کتاب‌های جدید صوتی و PDF را در سایت کتابخانه تاریخ ما به رایگان دانلود کنید و گوش کنید. نشانی www.pdf.tarikhma.org